جا را نشانه بگیری، اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تعریف سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه‌نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه‌های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. اینجا یک ایستگاه برای توقف، توقفی کوتاه در کنار سیاست و هر چی که به سیاست مربوطه، البته از نوع ایرانیش.
خب سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه میز اقتصاد سیاست ایرانی. در خدمت آقای میلاد رضاپور، عضو هیئت علمی و مدیر اندیشکده جهادی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما. زنده باشین.
سلامت باشین.
زنده باشین.
آقای دکتر توی برنامه قبلی ما در مورد بحث تجارت منطقه صحبت کردیم و اینکه اساسا چرا اقتصاد ایران نتونسته بود به اون جایگاهی که باید در منطقه و تجارت با همسایه‌ها برسه چرا نرسیده. ما تا جایی که حضور ذهن دارم در بحث تجارت با عربستان بود که برنامه‌مون به پایان رسید و حالا دیگه رسیدیم به بحث نتیجه گیری. اینو می‌خواستم ببینیم که حالا شما به قدرت‌های نظامی در برنامه گذشته اشاره کردید و اینکه الان اقتصاد جای تهدیدهای نظامی رو گرفته. می‌خواستم ببینیم که واقعاً کشورهایی که قدرت نظامی ندارن در واقع و هیچ بازدارندگی لازمی هم ندارن، امکانش هست رشد اقتصاد داشته باشن؟ یعنی حتی کشورهای دیگه اجازه میدن که اون کشورها مثلا رشد بکنن؟ این سوال رو پاسخ بدیم بعد بریم سراغ همون بحث اصلیم.
بله، عرضم خدمت شما که رشد اقتصادی کشورها قطعاً اگر ما مفهوم قدرت اقتصادی رو متوجه شده باشیم، همونطور که قدرت نظامی در یک تعریفی برای خودش به یک کشور اهمیت میده، قدرت اقتصادی هم همینطور اهمیت میده. بله، کشور هم با یک قدرت اقتصادی میتونه به اون اهمیت خودش در دول بین المللی دست پیدا بکنه و عارضم خدمت شما که ما کشورهای زیادی هم داشتیم که تونستن توی همین راستا ابتدا بر مبنای قدرت اقتصادی و سپس از اقتصادی که به دست آوردن بتونن به قدرت‌های نظامی و تسلیحات مختلف نظامی دست پیدا بکنن. و امروز، عصر امروز زمانیه که سلاح اصلی سلاح اقتصادیه. درست. یعنی اقتصاد میتونه، شما به لحاظ اقتصادی میتونه یک کشور رو شکست بدی، فلج بکنی، که شاید به لحاظ نظامی تبعات خیلی سنگینی برای شما داشته باشه. اما به لحاظ اقتصادی
اساسا سایه سیاست بر سر اقتصاده یا سایه اقتصاد بر سر سیاسته؟
ببینید، من سایه اقتصاد بر سر سیاست رو نمیپذیرم. امکان داره گاهن یه تلفیقی از این دوتا اتفاق بیفته، ولی قطعا سیاست در اقتصاد سایه داره.
بسیار خب، برسیم به همون بحث تجارت منطقه و اینکه حالا در برنامه قبلی هم شما اشاره کردید که یه سری اتفاقات افتاده بود، حالا در کوتاهی دولت‌های قبل بود و تغییر رویکرد و پوست‌اندازی سیستم تجارت با کشورها و اینکه اولویت با کشورهای همسایه گذاشته شد.
بله.
یه سری توضیح هم داده شد در مورد اینکه توی دو سال گذشته کارنامه دولت 13 در تجارت با همسایگان چه بوده و اینکه مهمترینش فکر میکنم به بحث عربستان مربوط باشه.
بله.
اینو می‌خواستم یه توضیح بدید که تجارت با عربستان با توجه به اینکه بالاخره میشه گفتش که یه جورایی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بالاخره به عربستان نگاه میکنن. بله. در زمینه بله. تجارت و اینکه ایران با زمانی که با عربستان بالاخره مواضع سیاسیشون بله. رو حل میکنن و حالا قرار تجارتشون رو رونق بدن، چه تأثیر روی کشور ما خواهد داشت؟
ببینید، قبل از همزمان با عربستان بحث اوراسیا رو من در چند جمله خدمت شما بدم که اصلا توافق اوراسیا تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه دسترسی برای ما ایجاد کرد. ببینید، این توافقنامه نه تنها بازار 185 میلیون نفری رو در اختیار ایران گذاشت، بلکه دروازه های بزرگ کشورهای اروپایی رو به سمت ایران باز کرد تا ایران بتونه از با استفاده از تسهیلات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک صادرات فراگیر در حوزه جهانی توی این مسیر رو به دست بیاره. ببینید، اقتصاد اوراسیا یک بازاری بیش از 300 میلیارد دلار داره که میتونه یک تأثیر چشمگیری بر آمار تجاری ایران بذاره. با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایه‌های خودش در حال حاضر برقرار کرده، یک دستاورد چشمگیری تو حوزه تجارت بین‌المللی رو ما منتظرش هستیم که اگر بتونن با همین دیپلماسی پیش برن. بحثی که تو روزای پایانی اسفند سال 1401 یک خبری منتشر شد که همه رو متعجب کرد، چه داخل ایران چه کشورهای دیگر رو. بحث توافق بین ایران و عربستان به واسطه‌گری چین برای احیای روابط بین این دوتا کشور.
بله.
خب، چرا این خبر مورد تعجب هم در حوزه بین‌المللی هم داخلی قرار گرفت؟ چون تنش‌های بین ایران و عربستان، تنش‌های سیاسی و حتی گاهن تنش‌های آرام نظامی بسیار زیاد بود، همه در جریان این تنش‌ها بودند و این اتفاق زمانی که افتاد همه رو متعجب کرد. خب، چشمنداز ظرفیت تجاری ایران و عربستان برای دو سال آینده، یعنی تا اتمام دوره ریاست جمهوری، طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته 3 میلیارد دلاره.
درسته.
این موضوع در ارتباط اقتصادی با عربستان یه جهش بزرگ مطلوب میشه، محسوب میشه. ببینید، بر اساس اعلام گمرک با اسنادی که من همراهم دارم، سال 91 کل تجارت ایران و عربستان 185 میلیون دلار بود.
بله.
این رقم سال 92 با یه مقدار کاهش سطح مبادلات کالایی به 135 میلیون دلار رسید. سال 93 به 149 میلیون دلار رسید. این مبادلات چند ساله بین ایران و عربستان بود. بیشترین ارزش دلاری و بیشترین حجم مبادلات ما تجارت بین ایران و عربستان سال 94 بود، یعنی یک سال قبل از قطع ارتباط بین ایران و عربستان دوست. که طبق آماری که ما ثبت داریم کل تجارت بین ایران و عربستان 212 میلیون دلار بود در بهترین حالت، که بعداً هم به مدت 7 سال هیچ گونه مراوده‌ای بین ایران و عربستان دیگه شکل نگرفت تا عرضم به خدمت شما که اسفند سال 1400. ببینید، تسریع در برقراری روابط با عربستان نشون داد که دولت به عهد خودش برای توسعه روابط با کشورهای همسایه وفاداره. یعنی در قالب یک شعار برای انتخابات یا بعد از انتخابات یا ما وعده های خالی که شنیده بودیم نبود. این عهد وفا، به این عهد وفا کرد دولت و تونست ارتباطش رو با قوی ترین کشور و با پرحاشیه ترین کشور شروع کرد. تونست ارتباطش رو به کشورهای همسایه ایجاد بکنه تا نیاز ایران رو به غرب کمتر بکنه. این یکی از آثار ارتباط با عربستان بود. با استفاده از کشورهای هممرز روابط تجاری خودمون رو ما گسترش بدیم، که این موضوع میتونه دسترسی به بازارهای سالس رو، همونی که عرض کردم در برنامه قبلی شما، که به عنوان یک حلقه میانی و یک واسطه، کشورهای واسطه از طریق کشورهای همسایه عربی ما، ما بتونیم کشورهای سالس رو بهشون دسترسی داشته باشیم. ببینید، دولت 13 تو بحث توافقات خودش یک هدفی داشت و داره. هدف دولت 13 کاهش تنش و افزایش تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در کنار تجارت، همگرایی و همراهی تا حصول منافع مشترک، حصول منافع مشترک اقتصادی بین همسایه‌های، یعنی بین ایران و سایر کشورها و اون 15 تا کشور، خاصه بین کشورهای عربی بیشتر. این موضوع رو هم مردم عزیز ما نباید فراموش کنیم که اقتصاد و تجارت در سایر تصمیمات میان کشورها و افزایش همکاری ها تأثیر گذاره. یعنی اقتصاد، اینی که شما فرمودید که آیا سیاست بر اقتصاد سایه دارد یا اقتصاد بر سیاست، اینی که عرض کردم گاهی تلفیق از هر دوتا هست، اقتصاد و تجارت در تصمیمات میان کشورها تأثیر دارد، نه در مبنای تصمیمات، در یه سری تصمیمات مثل یک سایه. پس سیاست سایه بر اقتصاد دارد. خب ببینید، عراق مقصد اول کالاهای صادراتی، امارات مبدع واردات ایرانه، ترکیه همیشه در جایگاه دوم و سوم تجارت قرار داره.
بله.
تو این 15 تا کشور ما پاکستانو داریم. پاکستان با سیاست اخیر دولتش تو مبادلات یه رشد قابل توجهی داشته، یعنی در مناسبات مرزی همگرایی و همکاری‌های بین ما رقم خورده با پاکستان، چون تو سالهای اخیر مرزهای رسمی جدیدی ما با پاکستان به توسعه باش رسیدیم که دالان‌های بسیار رو به افزایشی رو برای تجارت بین ایران و پاکستان ایجاد کرده. ببینید، در خصوص افغانستان که جز این 15 تا کشور همسایه ما میشه، یک تغییرات حاکمیتی که خب میدونید در افغانستان ایجاد شد، یه نوساناتی رو متاسفانه در این کشور تو بحث اقتصادی ما شاهد بودیم، اما در حال حاضر با توجه به آمارهایی که ما داریم به سمت یک روند روبه رشدی پیش میریم، تا جایی که ما 6% صادرات و 11% بحث واردات رو نسبت به کشور داریم. یک فرمودید بحث روابط ایران با کشورهای همسایه، یکی از کشورهای استراتژیک ما که امسال هم دچار یک تنشی باز شدیم بحث جمهوری آذربایجان بود. میدونید که اون بحث اتفاقی که افتاد. ببینید، درست ما با جمهوری آذربایجان یه سری مشکلات و مباحث سیاسی داریم، اما حسن همجواری ما با این کشور باعث شده که ما یک مسیر سعودی رو نسبت به سال گذشته رو شاهد باشیم، که تو اوائل امسال ما 14% افزایش تجارت با این کشور رو داریم، که این آمار با ارمنستان به 144% رشد بدون توجه به سیاست‌های بین این دوتا کشور اتفاق افتاده. و عارضم خدمت شما که توی کشور ترکمنستان هم یک رشد 32% ما در تجارت داشتیم. با قزاقستان هم از طریق مرز دریایی با وجود کاهش‌هایی که در بحث مبادلات ما با امارات وجود داشت و داشتیم، 33% از کل تجارت ایران رو ما با قزاقستان داریم. سال گذشته تجارت 14 میلیون دلاری بین ایران و عربستان رو داشتیم. سال گذشته که اولین سفر رسمی وزیر محترم اقتصاد و امور اقتصاد و دارایی که منتج به مذاکرات بحث امور حمل و نقل و گمرکی شد و مبادلات مالی و سرمایه گذاری مشترکی با این کشور با حضور وزیر محترم کشور ما شد، یه درهایی رو بابت یک تسهیل در تجارت ایجاد کرد. میدونید که ما بحث مشکل ارزی پولی و بانکی ما و بحث حمل و نقل ما خودش یه سری موانع رو در بحث مراودات مالی تجاری ما ایجاد میکرد. ببینید خدمت مردم عزیز کشور ما این رو عرض بکنم، مردم ما بعد این رو حتما در جریان باشند که بحث مذاکرات در جهت توسعه روابط یک جهش مثبته و مردم باید به مذاکراتی که دولت به این شکل از مذاکرات که دولت با بحث کشورهای همسایه ما داشته خوشبین باشن، چون صراحتن وارد موضوعات جدی رفع موانع تجاری شدیم و رفع این موانع نه اینکه فقط خواسته یک طرف ایران باشه، خواسته هر دو طرفه، ایران با تک تک کشورهایی که باشون تعاملات تجاری داره. خب ما هر دو طرف در تلاشن که بتونن این از سر راه موانع رو بردارن و بتونن با هم به بالاترین سطح مبادلات های تجاری خودشون برسن و ما میخوایم از طریق این ارتباط های اقتصادی به هدف های بزرگتری برسیم. یعنی هدف ما پله های اول بحث ارتباط و دوستی اقتصادی با کشورهای همسایه بوده که ما برنامه های بعد از این رو هم داریم. ببینید در موضوع سرمایه گذاری مشترک ایران و عربستان هر دو طرف زمینه های لازم برای سرمایه گذاری رو داریم، یعنی هم ایران هم عربستان، اما علاقه کشور عربستان توی این موضوع نشون میده که یک توجه ویژه‌ای برای بحث تجاری به ایران رو داره. این موضوع آینده سیاسی و اقتصادی جدیدی بین این دو کشور رو شکل میده، این یه چیز بدیهیه، اما این آینده تجاری خوب، این خوشبینی که ما به مردم خودمون پیشنهاد دادیم، این ظرفیت و روی بازی که ما برای اقتصاد و تجارت با این کشور رو نشون دادیم، اگر بر پایه پایبندی به توافقات و تعاملات نباشه هیچ گونه اتفاق نمیفته. چیزی که جناب آقای امیر عبداللهیان بارها این موضوع رو تاکید کردن.
آقای رضاپور، اساسا چه زمانی ما میتونیم شاهد باشیم که این روابطی که بالاخره داره ایجاد میشه تأثیرش روی اقتصاد ما آشکار باشه؟
ببینید اقتصاد یک سلاح کاغذیه، اصلاح اقتصاد خیلی به آرامی شکل میگیره. مثلا الان شما ببینید ما سال گذشته 53 میلیارد و 166 میلیون دلار صادرات داشتیم، درسته؟ حالا اگر یک روغن مثلا در داخل ایران کم بشه، شما اون فشار و کمبود روغن رو حس میکنید، اما فروش صادراتی رو ما تحلیلی در رابطش داریم.
بله.
ببینید سیاست توسعه روابط با کشورها، با کشورهای همسایه به خصوص، باعث شد که ما به ارقامی برسیم که کلن توی طول حداقل یک دهه تا دو دهه ما بی سابقه بوده. این ارقامی که الان خدمت شما مثلا تو بحث 53 میلیارد و 166 میلیون دلار صادراتی که ما فقط توی بخش داشتیم، اینها ربطی به خدمات فنی مهندسی نداره، ربطی به حوزه برق ما نداره، ربطی به حوزه نفت سفید ما نداره، ربطی به حوزه نفت خام و تجارت چمدانی نداره. خب اینا تو حوزه های خارج از این عرضم به حضور شما که حوزه‌های تجاری که خدمت شما عرض کردم، حذف تمام موانع، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، توجه به شبکه ارتباطی تجار با حمایت دولت‌ها میتونه این مسیر رو قطعا برای ما رونق بده و ببینید دولت اراده توسعه روابط رو داره،
درسته،
که با تدوین برنامه ها و امضای توافقات میتونه مسیر اجرایی شدن و هموار کردن و حذف موانع رو ایجاد بکنه.
آقای دکتر یه موضوعی بود میگفتن که خصوصا حالا این موضوع بیشتر طی سالهای گذشته و در دهه 90 مطرح میشد که ما باید مثلا اول تحریم ها برداشته بشه بعد روابط خودمون رو بریم با کشورهای دیگه تعریف کنیم، ولی خب ما میبینیم توی دو سال گذشته یه سری تحولاتی در این زمینه اتفاق افتاده. این میشه گفت خط مشی سیاسی اون دولت ها بود که فقط نگاه به سمت غرب بود و به این بخش توجه نمیشد و حالا ما نتیجه‌اش هم دیدیم دیگه که رشد اقتصادی دهه 90 صفر. و اینکه حالا می‌خواستیم ببینیم که این مواردی که حالا دولت داره پیگیری میکنه آیا باز هم غرب مهمه یا نه، ما الان با غرب رو بذاریم کنار، یا اینکه حالا اون روی کردی که توی برنامه قبلا خدمتتون عرض کردیم این باشه که ما با همه کشور مراوده داشته باشیم، حالا هر کشوری میخواد مثلا بیاد با ما مراوده کنه. در این مورد یه توضیح بدید که بعد بریم انشاءالله سراغ جمع‌بندی.
خواهش میکنم. ببینید خاطرتون هست عرض کردم که البته تو برنامه قبل عرض کردم که حربه های اقتصادی ما نه این که ببین ما کشور تهاجمی نیستیم، دیپلماسی ما دیپلماسی تدافعیه، خب ما در حالت دفاع قرار داریم. تحریمی که نسبت به کشور ما شد و واقعا میتونیم از این صفت استفاده کنیم که ظالمانه ترین تحریم ها استفاده شد، در مقابل کشوری که ادعای حمایت از جامعه مدنی و مردم ما رو داره اما همین تحریم ها به صورت مستقیم آسیبش رو به همین مردم میزنه. و اگر بخوایم در این خصوص صحبت کنیم، من نزدیک بله 31 تا مقاله فقط در خصوص عدم حسن نیت غرب نسبت به مردم و جمهوری اسلامی و سیاست و اقتصاد ما دارن رو نوشتم و اونجا کامل توضیح دادم. اما خلاصه خدمت شما عرض بکنم، ببینید دقیقاً چیزی جز حربه نیست و هدفشون تحت فشار قرار دادن نظام سیاسی ایران و تغییر رفتار سیاسی ایران بود. خب ایران در مقابلش با دفاع کرد، راه حل پیدا کرد، بحث همین اقتصاد مقاومتی که عرض کردم با عنوان سپر دفاعی خودش در بحث تحریم ها و تهاجم های اقتصادی قرار داد و مردم ما در فشار قرار گرفتن، مردم ما در افزایش قیمت ها، در تورم، این سختی ها رو همه رو مردم تحمل کردن تا ما بتونیم اون تمام تیرهای اقتصادی که به سمت این کشور پرتاب شد رو به هدف سنگ بزنیم نه به کشور خودمون. ببینید
در تکمیل صحبتتون اتفاقا ما یه موضوعی رو پیگیری می‌کردیم در مورد بحث دارو.
بله.
و حالا دارو چون مشمول تحریم نمیشه چون بله. اساسا با سلامت انسان سر کار داره، ولی خب همه تجارت دارو در محور سویفت انجام میشه و سویفت هم چون بانک های متعددن بازم نتونستن.
بله. ببینید این که ما نمیخوایم، راستیتش اینو صادقانه من از شخص خودم دارم عرض میکنم، ببینید ما واقعا سر دعوا با کسی نداریم، ما در مقابل ظلم از اول تاریخ همین بوده، اسلام بر پایه همینه، ما یک کشور اسلامی هستیم، اسلام در مقابل ظلم میسته، مسلمان در مقابل ظلم میسته و شعار عدالت داره. ما میگیم آقا شما در مقابل ما دارین ظالمانه رفتار میکنید، به قول شما دارو رو از نبه، حالا بحث حقوق بشر رو نمیخواید بله. خودتون رو متهم بکنید، از طریقای مختلف می دارو رو و محصولات بسیار حیاتی مردم رو نه فقط به کشور ما، میدونید که بیشتر از ما بیشترین تحریم ها برای روسیه است.
بله
بله. عرضم به خدمت شما که هر کشوری که دیپلماسی های شما رو قبول نکردن و در مقابل شما ایستادگی کردن و عدالت خودشونو محور تعاملات با شما قرار دادن، شما نپذیرفتید، شما حاکمیت بر دنیا رو میخواید، اما هر کشوری مستقله و اختیار این رو داره که کشور خودش رو بر اساس سیاست‌های خودش، بر اساس نظام ساختاری خودش مدیریت بکنه. کشور ما هم همینطور. اینو خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید توجه به کشورهای آسیای میانه و قاره آفریقا هم از طریق کشورهای همسایه موجب رشد شده. یعنی نه تنها ما فقط با دیپلماسی اقتصادی ما فقط مثلا با کشور بحرین نیست، بحرین رو، امارات رو ما به عنوان دروازه ارتباط با کشورهای دیگه قرار میدیم. ببینید امارات، ترکیه، عمان کشورهایی هستن که به عنوان واسطه تجارت ایران عمل میکنن و کشورهای دیگر رو، یه سری از محصولات و ما از طریق همین کشور رو به کشورهای دیگه، کشورهای سالس صادر میکنیم و توسعه روابط با همسایگان، افزایش و تقویت مناسبات تجاری رو با کشورهای سالس قطعا برای ما به ارمغان میاره و میتونه برای مقاصد بیشتری به عنوان میانجی برای ارزاوری بیشتر برای ما اثرگذاری داشته باشه. ببینید ما تو پیشنهادی که به دولت هم داده بودیم، به نخبگان خوب اقتصادی خودمون در اوایل کار دولت داده بودیم، تشکیل اتاق فکر و استفاده تفسیری از نخبگان اقتصادی بود. در تمام برنامه‌هایی که شما می‌بینید دولت‌های قبلی اجرا می‌کنن یا سخنگوی دولت میومد اعلام می‌کرد، فقط با اعداد و اشعار و مردم که اصلا شاید درصد بالای از مردم متوجه این اعداد و اشعار نمی‌شدن. ما پیشنهادمون این بود که به تفسیر اقتصادی، به تفسیر مطالب اقتصادی، به تحلیل راهکارهای اقتصادی بپردازن تا بتونن به یک مسیر درست برسن. خدا رو شکر بنده صادقانه عرض میکنم هر جای انتقاد باشه بنده به صراحت میگم، هر جایی هم قدم مثبت در راستای نظام جمهوری اسلامی برداشته باشه ما مکلف به تأیید و حمایت هستیم. دولت در راستای اقتصادی با تفسیر و تحلیل راهاش تونست مسیر درستی رو انتخاب بکنه و این مسیر هر روز رو به جلو داره حرکت میکنه و من از عدم تقوای سیاسی بعضی از جبهه های مختلف برای جلوگیری از این مسیر درست که به منافع مردم، به منافع ملی ما رو قطعا باعث ایجاد رشدش میشه رو حتما پیشنهاد میکنم که در رابطش محتاط باشن و احتیاط پیشه بگیرن و مسیر درست رو بدون عرضم حضور شما که هیچگونه چالش های سیاسی انشالله پیش ببرن. قطعا ما با این دیپلماسی به نتیجه میرسیم و اگر هر جا دیدید دشمن عصبانی شد، دشمن ناراحت شد، دشمن شروع به غر زدن کرد، شروع به حرفای خشونتبار کرد، اونجا بدونید ما یه حرکت درستی انجام دادیم. تعامل با عربستان و کشورهای عربی و با قاره آسیا و با خیلی از کشورهایی که ما میتونستیم با آنها سالهای سال روابط تجاری خوبی داشته باشیم، خشم دشمنای ایران رو به ظاهر آورد و کاملا مشهود کرد. امیدواریم که انشالله بتونیم در مسیر اقتصادی خودمون این واقعا سنگینی فشارهای اقتصادی رو از روی مردم برداریم.
انشاءالله. ممنونم آقای رضا پور که در میز اقتصاد برنامه سیاست ایرانی حضور پیدا کردی. بینندگان و شنوندگان عزیز، همونطور که حالا ما رو دنبال کردید آقای رضا پور گفتن دیگه، توسعه اقتصادی و این تأثیر تجارت کشورهای منطقه آرام آرام صورت میگیره و حالا تأثیرات دفعتی و سری نداره روی اقتصاد ما. امیدواریم که حالا این اتفاق بیفته. ممنونم که تا اینجا برنامه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
در میز روابط بین الملل بررسی میکنیم اخبار مهمی رو که در هفته آمده.